بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 239، سطر اول. و الجواب عن الکل انه لا یدل علی المطلوب و هو کون الابصار به خروج الشعاع. در باره رؤیت بحث میکردیم، گفتیم که ریاضیون معتقدند که رؤیت به وسیله خروج شعاع از چشم انجام میگیره و بر مدعاشون 6 تا دلیل اقامه کردن که ما 6 تا دلیلشون رو خوندیم. حالا میخوام از این ادله جواب بدیم. ایشون یه جواب از همه میده، میفرماد که شما انتباع رو باطل کردید. البته جواب از کلش اینه که این دلایل شما اثبات مدعاتون رو نمی کنه، بلکه بعضی هاش همونطور که ملاحظه کردید ابطال می کنه نظر خصم رو، اثبات نمی کنه نظر شما رو. امر ابصار دائره بین قول شما و قول خصمتون نیست که اگر خصم رو باطل کردید قول خصم رو باطل کردید قول شما تمام بشه، بلکه اقوال دیگری هم هست یا لااقل احتمالات دیگر هم هست. پس با ابطال قول به انتباع که قول طبیعیونه، قول شما که ریاضیون هستید ثابت نمیشه. باید همه احتمالات رو باطل کنید تا قول شما متعین بشه و شما این کارو نکردید. شما فقط قول انتباع رو که قول خصمتون بود باطل کردید. نمیتونید از ابطال اون قول اثبات قول خودتون رو نتیجه بگیرید. این تقریبا جوابی بود که برای همه این استدلال‌ها کافیه. می‌فرماید اگر قول شما و قول خصمتون در دو طرف نقیض واقع شده بود، یعنی شما مطلبی می‌گفتید اون نقیض شما رو می‌گفت، اون وقت می‌تونستید نقیض رو باطل کنید قول خودتون حق می‌شد، چون متناقضان دو طرف بیشتر ندارن، دیگه احتمال سوم درشون راه نداره. بنابراین اگر یکیشو باطل کردید که دیگهش متعین میشه. اما قول شما و قول طبیعیون در دو طرف نقیض قرار نگرفته. شما میگید خروج شعاع، میگه انتباع، نه اینکه او بگوید خروج شعاع نیست شما بگید خروج شعاع هست. اگر این چنین بود که او میگفت خروج شعاع نیست و شما میگفتید خروج شعاع هست، دو طرف نقیض میشد قولتون و اگه قول اونها رو باطل کنید قول شما حق میشد. اما اینطوری نیست، بنابراین با ابطال قول اونها نمیتونید قول خودتون حق کنید. ایشون میفهمد در دلیل ششم این وضع اتفاق افتاد. مصنف میفهمد که در دلیل ششم این وضع اتفاق افتاد. دلیل ششمشون ابطال قول به انتباع بود با استمداد از مرآت. استمداد شدن از مرآت و قول به انتباع رو باطل کردن. خب برفرض حرفتون همه درست و قول به انتباع باطل بشه، به چه دلیل قول شما حق میشه؟ قول شما که طرف نقیض نیست با قول به انتباع، به چه دلیل این حق میشه؟ شاید شاید یه احتمال دیگری که مطرح شده یا مطرح نشده حق باشه. این جواب اولیست که میدن. بعد جواب دوم هم میگن که وقتی رسیدم عرض میکنن، صفحه 239 سطر اول. ولی جواب عن الکل یعنی هر 6 تا دلیل، جواب این است که این کل یعنی هیچ کدوم از دلیل ها دلالت بر مطلوب نمی کنند و هوا یعنی این مطلوب کون الابصار به خروج شعاع بود. مطلوب این بود که ابصار به این است که شعاعی از چشم خارج شود و بر مرئی وارد شود. این مطلوب شما با این استدلال های شما ثابت نمیشه. اما حاضر اخیر، یعنی دلیل ششم، نمیتواند مطلوب ثابت کند. فله ما قیل انهو شعنین است علا تقدیر بطلان الانتباع به، بر فرضی که انتباع با این دلیل ششم شما باطل بشه، یعنی در خود دلیل ایراد نگیریم، بر فرضی بگیم دلیلتون کامله، ایرادی درش نیست، خواهد دسترش اینی که قلب انتباع رو باطل میکنه. انهو علا تقدیر بطلان انتباع به، حالا فرض کنید که قلب انتباع باطل شد، بهی یعنی به توسط این دلیل ششم شما، این بطلان دلالت نمی کند بر اینکه ابصار به خروج شعاعه، زیرا ممکنه هم قول شما باطل باشه که خروج شعاع میگید، هم قول اونها که انتباع میگن باطل باشه، لان الانتباع و خروج شعاع دو طرف نقیض قرار نگرفتند تا فساد هر دو ممتنع باشد، بلکه احتمال میدیم که هر دو فاسد باشن، هم قول شما باطل باشه هم قول اونها باطل باشه. خب این جواب اول بود، یعنی ایراد اول بر استدلال ششم شما. ایراد دوم هم داریم و اون اینه که در بحث آینه ما این چنین میگیم، میگیم که نسبتی بین آینه و اون جسم مرئی برقرار میشه، این نسبت منشأ احساس ماست، منشأ میشه که ما عکس رو در آینه ببینیم. بعد از ما میپرسن علت دیدن چیست، یعنی چه عاملی در اینجا وجود دارد که باعث می شود این نسبت عکس رو به ما نشون بده، آینه با این نسبت عکس رو به ما نشون بده. میگیم علتش رو نمیدونیم، همونطور که در ابصار هم علت رو نمیدونیم. مثلا پس کنید یه نسبتی بین چشم من و اون مرئی برقرار میشه، نسبت مقابله، میبینم شعر رو دیدم، حالا چه اتفاقاتی میفته، چه عاملی باعث میشه که بعد از این نسبت من اون جسم رو میبینم، اونو که نمیتونیم توضیح بدیم. همونطور که اینجا علت معلوم نیست، خب در باب آینه بگیم علت معلوم نیست، نگیم علت خروج شعاعه و نگیم علت انتباعه، یه امر سومی رو بگیم، بگیم علت مجهوله، علتی هست که باعث میشود این نسبت به من نشون بده عکسو، نسبت بین آینه و مرئی عکسو نشون بده، اما من نمیدونم اون عامل چیه، اون علت چیه. لزومی نداره حتما ما علت رو بیان کنیم، همین اندازه که وجود علتی رو احتمال بدیم کافیه، ولی نشناسیمش. و ما این چنین الان اینجا این چنین هستیم که علت رؤیت جسم در آینه رو نمیدونیم چیه، ولی میدونیم که وقتی نسبتی بین آینه با اون جسم برقرار میشه، مانند نسبتی که بین چشم و اون جسم برقرار میشه، رؤیت اتفاق میفته. حالا علتش چیه؟ خروج شعاعه یا انتباعه یا یه چیزی دیگه است؟ ایشون میگه نمیدونیم چیه. پس صرف این که انتباع علت نیست نمیتونه ثابت کنه که خروج شعاعه علته، شاید یه علت ناشناخته در اینجا داشته باشه. ولی سیجب ایزن ان یکون سبب فی کل شیء معلوم لنا، واجب نیست که در همه اشیایی که ما بهشون حکم میکنیم سببشون هم بدونیم. علی تفصیل قید معلومنه، لازم نیست که سبب هر شیئی که ما ادعایش میکنیم پیش ما معلوم باشه، همین اندازه که شیئی رو ثابت کردیم کافیه، ولی ندونیم چطور اتفاق میفته. فلمرا یجوز ان یکون کون و سقیله مختزیان به حصول احساس، من جمله رو یه تیکر جا انداختم که اسم خبر یکون معلوم بشه. فلملا یجوز ان یکون کون و سقیل به حیث و یکون مختزی هم. کون و صغیر اسم یکونه، خبرش مختزیانه. خود خبر کون هم به حیثه، خبر یکون دوم هم که نسبت الغیره. نمی روشنه، مهم نیست، مهم همون اولی که عرض کردم. خبر یکونوی که در فعل ملا یجوز ان یکون آمده مختزیانه. چرا جایز نباشد که این که ثقیل، ثقیل یعنی جسم صیقلی، منظور همون آینه است. البته چون آینه تنها مطرح نیست، بلکه آینه و هر چیزی که مثل آینه باشد مطرحه، میگن صیقل، ثقیل نه صیقل. صیقل یعنی جسمی که صیقلیه، یعنی جسمی که به صورت آینه کار میکنه. چرا جایز نباشد که صیقل به طوری باشد که نسبتش به مرئی مانند نسبت غیر به ثقیل است؟ غیر یعنی چشم. نسبتش به مرئی مانند نسبت غیر به صیقل مقتضی حصول احساس باشه. ببینید، من اینو از خارج توریدی توضیح دادم. چشم ما با آینه نسبتی برقرار میکنه، چشم ما با آینه نسبتی برقرار میکنه، آینه هم یه نسبتی با مرئی برقرار میکنه. من گفتم چشممون با مرئی، اینو عبارت نمیگه، عبارت میگه چشم ما با آینه. چشم ما با آینه یک نسبتی برقرار میکنه، آینه هم با مرئی نسبتی برقرار میکنه. این نسبتی که بین چشم ما با آینه است باعث میشه که ما عکس تو آینه ببینیم. نسبتی هم که بین آینه و اون مرئیه باعث میشه که عکسش تو آینه بیفته. اما علت چیست نمیدونیم. چرا جایز نباشد که بگوییم این که آینه به طوری است که نسبتش به مرئی مانند نسبت چشم به آینه است؟ این چنین بودن آینه مقتضی است لحصول احساس. چرا این چنین نگوییم که این چنین بودن آینه مقتضی احساس به ذلک المرئی است؟ یعنی چون آینه این چنین است، رابطش با مرئی مانند رابطه چشم من با آینه است. چون چنین است من این جسم رو میبینم. و این لم یعرف لذلک علتون مفصلتون، ولو علت رو به تفصیل ندانیم. برای این هم علت مفصل روشن نباشه، یعنی علت به تفصیل معلوم نباشه. علت رو اجمالا میدونیم، بالاخره آینه ای هست و نسبتی هست و جسمی و چشمی، اینا رو میدونیم، اما به طور تفصیل نمیدونیم. این جواب دوم بود از اشکال. میفهمد این جواب دوم رو ابن سینا در دفعه این اشکال گفته. هازا هو و مقاله و شیخ فی دفع هازه شباخه، در جلسه گذشته خوندیم که شیخ نسبت به این استدلال گفته این نهازهی حجتون فی حلها ادنا صعوبتن، یعنی حجت رو خود مهم گرفته. در جواب این حجت اینطور گفته بود که الان نقل کردم. پس جواب از دلیل ششم داده شد. جواب اول این بود که قول به انتبار، دلیل ششم شما قول به انتبار رو باطل کرد و از ابطال قول به انتبار قول به خروش ها حق نمیشه. و جواب دوم بود که ممکنه یک نه انتبار درست باشه نه خروش ها درست باشه، بلکه امر سوم درست باشه و اینی که علتی در کاری که ما این علت رو نمیشنسیم. حالا میخوام جواب از دلیل پنجمشون بدیم. از آخر ایشون شروع کرده داره میره اول، اما جواب از دلیل پنجمشون میخوام بدیم. جواب پنجم، دلیل پنجم چی بود؟ دلیل پنجم این بود که اگر بین ما و مرئی یک پرده ضخیم فاصله باشد، ما اون مرئی رو نمیبینیم. و اما اگه پرده نازک فاصله باشد، ما اون مرئی رو میبینیم. علت رو اینطوری ذکر کرده بودن. اگه پرده ضخیم باشد، نور از چشم ما خارج می شود و از پرده زخیم عبور نمی کند، لذا اون جسمی که برای پرده قرار گرفته دیده نمی شود. و اگر پرده نازک باشد، نوری که از چشم من خارج میشه از پرده عبور میکنه و اون جسمی رو که در برای پرده است من نشون میده. بنابراین اگر پرده پشت پرده نازک جسم دیده میشه، این دلیل میشه که دیدن به وسیله خروج ها اتفاق میفته. این دلیل پنجم بود. ایشون جواب میده، میگه نه، اصحاب انتباه هم میتونن اینطوری به شما بگن، بگن که اگر پرده نازک باشه اون صورت جسمی که پشت پرده است در چشم منطبع میشه، یعنی از پرده عبور میکنه و میاد تو چشم. اگر پرده زخیم باشه اون صورت جسمی که ورای پرده است نمیتونه از پرده عبور کنه و منطبع بشه در چشم. همون حرفی که شما میزنید اونم میتونه بگه. شما از این طرف حساب کردید، گفتید نور چشم من میتونه بره یا نمیتونه بره. اون از اون طرف حساب میکنه، یه صورت منطبع از اون ور پرده میاد یا نمیاد. پس توجه میکنید که استدلال شما کافی نیست، زیرا اون چه که شما در توجیه پرده نازک گفتید انطباعی هم میتونه بشه. و عمل وجه الذی قبل هذا الاخیر، وجهی که قبل از این وجه اخیر است. وجه اخیر ششمی بود، وجه قبلش چیست؟ عن الوجه الخامس. این چرا باطله؟ فلان این که شرط میکنید که متوسط لطیف باشد، این که میگید متوسط یعنی واسطه بین چشم و مرئی باید لطیف باشد، لا یلزم ان یکون لنفوذ شایفی، شاید این شرط، این اعتبار شرط که باید نازک باشد، این برای این نیست که شعاع در این مانع و در این حائل فاصله بشه، نفوذ کرده باشه، تا بگید در این فاصله، در این حائل رقیق نفوذ میکنه و در حائل غلیظ نفوذ نمیکنه، بلکه تمکنه، بلکه واسطه شدن اون لطیف بین مرئی و رائی برای این است که ممکن باشد تعدیه شبح مبصر به چشم، یعنی اون شبحی که از جسم پشت پرده میخواد منتقل بشه و منتبع بشه در چشم، اگر پرده نازک باشد این انتقال شبح رو به چشم اجازه میده، اگر پرده زخیم باشد تمکن تعدیه نیست، یعنی انتقال ممکن نیست. ولی تمکنه، یعنی این که ما شرط میکنیم متوسط رو که باید لطیف باشد، برای اینه که اجازه بدیم که شبح مبصر به چشم رسیده، یعنی اون پرده وسط مانع رسیدن این شبح نشده. الان ماجرا و اصحاب الانتباه، که اصحاب الانتباه همین نظر میدن. خب دلیل پنجمشون هم رد شد. حالا چهار تا دلیل دیگه داشتن. در هر چهار تا این چنین گفتن، گفتن که نوری از چشم ما خارج میشه به صورت مخروط بر روی اون جسم مرئی میفته و ما در انتهای اون نور جسم مرئی رو میبینیم. این بیانشون بود و دلایل هم بر همین مدعای اقامه کرد. ایشون میفهمد که جواب این چهار تا استدلال اینه، ما قبول داریم که این نور از چشم خارج میشه و قبول هم داریم که به صورت مخروط خارج میشه و قبول هم داریم که روی مرئی میفته، همه اینا رو قبول داریم، اما میخوام بگیم عامل دیدن این نیست. عامل دیدن اون مرئی این نور خارج شده نیست، بلکه عامل دیگر دارن. پس اون چه که شما میگویید ما قبول داریم، ولی این که اون باعث دیدن ما بشون قبول نداریم. شما به چه دلیل میگید که اون چه که باعث دیده ماست این نوره؟ بله، این نور در وقت رؤیت از چشم ما خارج میشه به همون صورت که شما میگید، ولی از کجا کشف کنید که این نور خارج شده رائیه؟ شاید رائی چیز دیگه باشه، یعنی عامل دیگری باعث رؤیت رایی بشه، نه این. یک چیزی داره در هنگام رؤیت اتفاق میفته، ولی ما نمیدونیم رؤیت مستند به اینه یا نه. اگر شما ثابت کنید که رؤیت مستند به اینه، قولتون تموم میشه. اما شما اینو ثابت نکردین، شما فقط گفتید یه همچه اتفاقی داره میفته. خب ما هم قبول داریم یه همچه اتفاق داره میفته، ما هم قبول داریم که نور داره خارج میشه. و اما الاربعت الاول، یعنی چهار دلیل اول، باطلن فلی ما فی شر المقاصد. در شر المقاصد تبتزن اینطور گفته: انها لا تدل الا ان فی العین نورن. این دلائل شما دلالت نمی کنه مگر به اینکه چشم دارای نوریست. و نحن لا ننکر ان فی آلات الابصار اجسام شعاعیت مضیئه. و ما قبول داریم حرفو، منکر نیستیم که در آلات ابصار از جمله چشم که وسیله ابصاره، اجسام شعاعی وجود داشته باشه که نورم میدهند و اسمشون روح باصره میذاریم. ما اینا رو قبول داریم، خودمون هم مدعی هستیم که در چشم هم چیزی هست. اما اینکه این رؤیت کننده باشه، اینو قبول نداریم. بله. و نهنالانون که در آلات ابصار اجسام شعاعی باشد نورانی، که یوسم ما به روح الباصره، که یرسم و منها بین العین و المرئی مخروطون، که از این اجسام شعاعی بین چشم و جسم مرئی مخروطی از نور فاصله بشه. و هیت تدرک من جهت زاویته، یعنی این اجسام شعاعیه، اجسام شعاعیه درک میکنن، یعنی میبینند من جهت زاویته. میتونید هیرم بگردون به این، و یعنی چشم میبیند من جهت زاویته، یعنی زاویه اون شعاع، زاویه که اندل جلیدی است. جلیدی عرض کردم یعنی اون چشم، قسمتی از چشم. این نور که از چشم بیرون میاد زاویه به صورت مخروط میاد بیرون دیگه، حالا بگید به صورت مثلث میاد بیرون. این اون قسمتی که قسمتی از نور که در چشم افتاده یه زاویه داره که اون زاویه تو چشم تشکیل شده. ایشون میفهمد که وحیه چشم ادراک میکنه از جهت زاویه اون شعاع، اون زاویه که اندل جلیدی است. خب این نور از چشم بیرون میاد، همونطور که ریاضیون گفتن اگر لطیف باشه تو هوا گم میشه، اگر انبوه باشه تو هوا میمونه تا وقتی که تبدیل بشه به بارون. تبدیل بشه تا از بین بره. بله. اگر غلیظ باشه، اینطور میگه، من درست نگفتم، میگه که اگر این نور که بیرون میاد اگر خفیف باشه تحلیل میره و محو میشه، اگر غلیظ باشه، اگر غلیظ باشه رقیق میشه. اگر ببینید وقتی فاصله بین ما و مرئی زیاد باشه، این نوری که از چشم بیرون آمده این فاصله رو باید طی کنه تا به مرئی برسه، وقت رقیق میشه. احتیاج به رقت پیدا میکنه. اگر هم رقیق باشه احتیاج به غلظت داره. بالاخره نوری که از چشم خارج میشه و در یه حد خاصی میشه. اینا رو همه رو ما قبول داریم، منتها میگیم بیننده اون نور نیست. یرسم منها فی العینه بین العینه و المرئی مخروطون، و یعنی این اجسام شعاعیه یا چشمی که این اجسام شعاعی درش هست و یه تدرک و من جهت زاویت علتی این در جلدیه. یعنی از این ناحیه درس میکنه، از ناحیه زاویه همون شا که تشد و حرکت ها، حرکت این اجسام تشد و این در رؤیت البعید، وقتی میخواد دور رو ببینه خیلی این نور حرکت میکنه، به طوری که اگه بخواد جسم بعید رو ببینه این نور بر نور بر اثر حرکت تحلیل میره و محو میشه. و هیت تو درکو من جهت زاویت علتی این در جلیلیه که تشد و حرکت این اجسام شعایه این در رویت البعید فیتحل لطیفا، این اجسام شعایه به تحلیل میروند و اگر لطیف باشن، اگر لطیف باشن تحلیل میره. بعد میگه بیفتقی رایلا تلطیف نزاق اللذان، وقتی که قلیز باشن باید تلطیف بشن تا رویت حاصل بشه. و تکسف این ازازه اوپن، یعنی احتیاج به تکسف پیدا میکنن ازازه اوپن، اگر ضعیف و رقیق بشه احتیاج به تکسف داره تا بر اثر تکسف دیده بشه. ازازه اوپن و رقف و غمایم بقی، چون در یه حدی از رقت باید باشه تا بتونه ببینه یا واسطه بشه. ایشون میفهمد که باید ضعیف باشه فوق ما ینبقی، و بعد اگر متراکم شد این نور قابل دید بشه. و یفتقر الی تلطیف اذا غلظ و تکثف اذا ضعف، اذا ضعف برق فوق ما ینبقی. خب و یحدث منهما فی المقابل القابل اشعه و ازوا، یحدث منهما اشعه و ازوا، یعنی از اون غلیظ و از اون لطیف اشعه و عزوایی حاصل می شود، حادث می شود فی المقابل القابل، در اون انسانی که، در اون مرئی که مقابل قرار گرفته، مقابل با چشم، که القابل یعنی قابل دیده شدن هم هست. یحدث منهما اشعه و ازواء که یکون قوت این اشعه در اون جسم، در قسمتی از جسم که مجاور با مرکز چشمه. یعنی چشم وقتی به این جسم میخوره یه جای این جسم این نور چشم ما فرود میاد قسم و به صورت یه دایره، اونجا که مرکز دایره است بهتر دیده میشه. یکون قوت ها، یعنی قوت این اجسام شعاعیه فی ما یجاور مرکز العینه اشد، یحدث منهما در مقابل، یعنی در جسم مقابل که قابل دیده شدنه، یحدث اشعه و ازوایی که قوت این اشعه در قسمتی است که مجاور با مرکز عین است. الذی هو منزلت زاویه للمخروط الوهمی، بعد میگه اون مرکز عین مثل زاویه مخروطی میباشد که ما در چشم توهمش کردیم و فرضش کردیم. مخروط اگر این نور اگر از چشم خارج بشه به صورت مخروط فرضی در میاد که اون مرکزش، بله، مقابل چشمه، همون قسمتش هم بهتر دیده میشه چون اشعهش و ازوایش مقابل چشمه. و شدت و استطارتی به کون صورت المنتبتی فیه از حل و ادراک و اقوان
استناره؟
بله؟
استناره؟
بله و شدت و استنارتی و شدت استنارتی به کون صورت المنتبتی فیه از حل و ادراک و اقوان. خب گفتیم می توانیم جسمی رو که مقابل چشم ماست و قابلیت رویت داره رویت کنیم و اون جا که به مرکز این نزدیک تره و مجاورت با مرکز این داره قوی تر ادراک کنیم. این مرکز این رو نوشته به منزله زاویه مخروط وهمیست. مخروط هم زاویه رأسش میفته تو چشم دیگه، میفته تو مرکز چشم. وقت مرکز چشم هر چی که مقابل مرکز چشم باشه بهتر دیده میشه، اونی که مقابل پهلوهای چشم باشه سخت‌تر دیده میشه. و شدت استنارتی، شدت استناره این مرئی به این است که صورت منتبع فیه، یعنی در این بله منتبع در چشم شدت استناتی بکنه صورت منتبع در چشم از هر و ادراک و اخوان. خب توجه شدید که کلام شرح مقاصد این کلام تفتازانی این بود که ما این نور رو قبول داریم ولی این نور رو عامل نمیدونیم، عامل و علت رویت نمیدونیم. بعد یه توجیهی برای کلام ریاضیون احتمال میده که این انشالله جلسه ها این دلوقتي خوند.